این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری چچن میگوید نیروهای امنیتی 20 شورشی را کشتند. حادثه آتش سوزی در یک انبار مهمات در روسیه مهار شد. از ریل خارج شدن یک قطار در هند باعث کشته شدن دست کم 9 تن شد. ساعت 1 بعد از ظهر. درود شنوندگان ارجمند، به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. رئیس جمهوری چچن رمضان قدیروف میگوید نیروهای امنیتی دست کم 20 شورشی را کشتند. در بیانیه‌ای که از سوی رمضان قدیروف منتشر شده، گزارش شده ابتدا یک هلیکوپتر نظامی در منطقه شلاج در 30 کیلومتری جنوب غربی گروزنی به شورشیان شلیک کرد و پس از آن نیروهای امنیتی حمله زمینی کردند. هنوز هیچ منبع خبری مستقل دیگری این گزارش را که از سوی رئیس جمهوری چچن منتشر شده تایید نکرده است. آتش نشانان توانستند آتش‌سوزی در یک انبار مهمات در روسیه را که روز جمعه به مدت چند ساعت ادامه داشت مهار کنند. دو سرباز در جریان این آتش‌سوزی کشته شدند و سرنوشت 11 تن دیگر هنوز اطلاعی در دست نیست. حدود 3000 تن از ساکنان منطقه نزدیک به انبار مهمات به محل دیگری منتقل شدند. انبار مهمات آتش گرفته در اولیانوفسک در 900 کیلومتری شرق مسکو واقع شده است. خروج یک قطار از ریل در ایالت راجستان هند باعث کشته شدن دست کم 9 تن و زخمی شدن 80 تن دیگر شد. پلیس هند میگوید راننده قطار به دلیل ضعف بینایی به طور ناگهانی ترمز میکند که باعث میشود 15 واگن قطار از ریل خارج شود. این قطار از ایالت راجستان راهی دهلی نو بود. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین با انتقاد از حاکم بودن شرایط امنیتی در کشور به رغم گذشت بیش از 5 ماه از انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد که اداره جامعه به صورت پادگانی امکان پذیر نیست. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، محمد خاتمی روز گذشته در دیدار با جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت زمانی ما زمانی است که در آن دیگر هیچ انسانی در وجدان خودش هیچ نوع حکومت استبدادی و دیکتاتوری را بر نمی‌تابد و رد می‌کند. از جمله دلایل آن هم این است که امروز دیکتاتورهای زمان نیز ادعای مردمی بودن می‌کنند. وی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع استادان دانشگاه علم و صنعت هزینه دار بودن انتقاد در جامعه را نشانه انحراف در جمهوری اسلامی دانست و خواستار اصلاح آن شد. ساعت 1:05 و اینک در مجله نیمروزی رادیو فردا تازه های عرصه فرهنگ را می شنویم. مرداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا. سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 79 برنامه جنگ فرهنگی هنری با شما هستم با مطالبی مثل هر هفته متنوع از دنیای هنر و فرهنگ. ابتدا مروری کوتاه بر خبرهای این حوزه خواهیم کرد، سپس شما رو دعوت به شنیدن دو گفتگو میکنم. اول درباره ماجرای جنجالی اخیر کشف بقایای سپاه مفقود شده 50,000 نفری هخامنشی با یک باستانشناس سرشناس ایرانی در ایتالیا گفتگو میکنیم، آقای همایون کیارس شیرازی. بعد از اون به یاد مهدی صحابی، مترجم و هنرمند صاحب نام درگذشته، با فرج سرکوهی یاد و یادبودی خواهیم داشت بر آثار ادبی او در حوزه ترجمه. و بعد از اون به دبی میریم تا همسری بزنیم به نمایشگاه مشترک مجسمه‌های پرویز تناولی و عکس‌های کیارستمی و هم پاسخ عباس کیارستمی، فیلمساز برجسته ایران، رو به نامه سرگشادی بهمن قبادی، فیلمسازی که اخیراً نامه تندی به کیارستمی نوشته، رو از زبان خودش بشنویم. هفته گذشته هفته حوادث تلخ برای اهل هنر و قلم در ایران بود. اول مهدی صحابی مترجم و نقاش در پاریس درگذشت. یک روز بعدش امیر قویدل کارگردان ایرانی چشم از جهان فرو بست و روز بعدش جمشید لایق بازیگر سرشناس تئاتر و سینما و جمعه هم نوبت به عباس شباویز از تهیه کنندگان قدیمی سینما از جمله فیلم قیصر بود که این جهان رو ترک کنه. درباره مهدی صحابی در این برنامه یک بخش مجزا خواهیم داشت، اما امیر قویدل در دهه 60 با فیلم‌هایی با پسند زمانه مثل خونبارش و برنج خونین به سینمای ایران معرفی شد و بعد دو فیلم درباره نهضت جنگل به کارنامه‌اش اضافه کرد. ترن، دل نمک و بندر مهالود از دیگر آثار معروف امیر قویدل در سینمای حادثه پرداز ایران هستند. او در حالی درگذشت که آخرین فیلمش بار هستی در نوبت اکران قرار داره. جمشید لایق هم که روز پنجشنبه درگذشت از بازیگران قدیمی و موفق تئاتر و سینمای ایران بود که در آثاری مثل رگبار، کلاغ، دایره مینا، سگ‌کشی و مجموعه‌های تلویزیونی از جمله سربداران، سلطان و شبان، هزار دستان و روزی روزگاری نقش‌آفرینی‌های ماندگار و بیادموندنی کرد. عباس شباویز هم از تهیه کنندگان پیشکسوت سینمای ایران بود که با پایه‌گذاری استودیوی آریانا فیلم در سال 1345 فیلم‌های متفاوتی رو در سینمای ایران تهیه کرد، از جمله قیصر از مسعود کیمیایی و خداحافظ رفیق از امیر نادری. او روز جمعه درگذشت. این وقایع تلخ در حالیه که هنرمندان برجسته دیگه‌ای هم مثل نیکو خردمند، شاپور غریب و حتی بهروز بقایی به دلیل بیماری‌هایی چون سکته‌های مغزی و قلبی در شرایط بستری به سر می‌برند. معاونت امور سینمایی ایران جواد شمقدری که پیش از این گفته بود مسئله ممنوع الخروج شدن سینماگران به وزارت ارشاد مربوط نیست، بعد از نامه‌ای که خانه سینما به وزیر ارشاد در این باره نوشت، خواستار تدوین آیین‌نامه‌ای مدون شده تا به گفته او حتی خود هنرمندا هم نتونن به ساحت مقدس هنر خدشه وارد کنن. شمقدری از مدیر کل ارزشیابی و نظارت سینما خواسته که این آیین‌نامه رو بر اساس محورهای نهگانه تدوین کنه، از جمله آموزه‌های اسلام و امام و رهبر و برای تنظیم روابط اخلاقی و اجتماعی هنرمندان و همینطور با تأکید بر باورهای دینی و ملی و غیره و غیره. هفته گذشته پخش خبری از شبکه دیسکاوری همه خبرهای حوزه باستانشناسی رو تحت شعاع خودش قرار داد. این خبر حاکی از اون بود که بر اساس تحقیقات و اکتشافات دو باستانشناس ایتالیایی، بقایای یک سپاه بزرگ هخامنشی که حدود 2500 سال پیش در مسیر حرکت خودشون به سمت دره شیوا در مصر، در صحراهای غربی این کشور زیر طوفانی از شن ناپدید شدند، بعد از 25 قرن به دست اومده. بر اساس این خبر، آنجلو و آلفردو کاستیجیونی، دو برادر باستانشناس، پس از سالها تحقیق و جستجو به کمک مردم محلی، گوری دست جمعی از سربازان هخامنشی حاوی صدها قطعه استخوان انسان، نوک پیکانهایی مربوط به دوره هخامنشی، قطعاتی فلزی از افسار اسب، گوشواره و نمونه‌های دیگری در بادیه‌های مصر کشف کردند. داستان این لشکر 50,000 نفره اول از سوی هرودوت، تاریخ نگار همعصر با سلسله هخامنشی، روایت شده بود و مدت‌ها بعضی از باستانشناسا صرفاً اون رو یک افسانه تلقی می‌کردند، اما کشفیات و مدعیات اخیر در صورت اثبات برگ تازه‌ای رو در تحقیقات باستانشناسی و تاریخی خواهد گشود. با این حال هنوز تحقیقات در این باره کامل نشده و همچنان پرسش‌های بسیاری مطرحه. در این باره و احتمال صحت و سقم علمی این خبر از همایون کیارس شیرازی، باستانشناس ارشدی که سالهاست در کشور ایتالیا بر پروژه‌های بزرگی نظارت داشته و کار کرده، دعوت کردم مهمان برنامه این هفته باشه. آقای همایون کیارس شیرازی سالها در کشورهای آفریقایی فعالیت‌های باستانشناسی داشته و در حال حاضر هم در یک منطقه باستانی ماقبل تاریخ در ایتالیا فعالیت داره. او به تازگی از سفر مصر و آفریقا بازگشته و این فرصت مناسبی بود تا از او بخوام در این بخش برنامه شرکت کنه. آقای کیارس شیرازی، من از شما خواهش می‌کنم که بفرمایید برای شنوندگان ما که این دو تا برادر باستانشناس هستن، کی هستند و این پروژه چه بوده و از کجا شروع شده، یه مقداری در مورد مقدماتش خواهش می‌کنم بفرمایید.
عرض خدمت شما که این دو برادر رو بنده می‌شناسم، البته نه به صورت شخصی، و اینها کارشون کار تجارت و به اصطلاح از نظر اقتصادی سرمایه‌دار هستند، ولی علاقه بسیار زیادی به باستانشناسی دارن. اینم جای شکرش به هر حال باقی است، با اینکه می‌بینیم حتی در کشورهای اروپایی که به قول معروف میگن دهل صداش از دور قشنگ‌تره، در کشورهای اروپایی هم همچین زیاد به اون صورت که باید شاید پول و بودجه در اختیار کارهای فرهنگی و کارهای باستانشناسی قرار نمیدن. به هر حال اینها از بودجه خودشون فعالیت‌های زیادی کردن و به اصطلاح میسیون‌های مختلفی دارن، گروه‌های مختلف که میفرستن و کار تحقیقاتی انجام میدن. این دو برادر، آقایون کاستیگلیانی، الان در مصر یک همچین ماجرایی رو اینها گفتن که به یک سری کشفیات برخورد کردن.
شما در عرصه باستانشناسی یا تاریخ نگاری اصل خود موضوع رو خواهش می‌کنم یه شرح مختصری در موردش بفرمایید.
عرض شد که کامبیز به قول یونانی ها و کمبوجیه فرزند کوروش و کساندان، بعد از اینکه کوروش بزرگ شاه شاهان در سال 529 فوت میکنه، البته کشته میشه، اون هم به نظرهای مختلف و عقاید مختلف هست، ولی به هر حال، و بعد در پاسارگاد و مشهد مرغاب امروزی دفن میشه، فرزندش کامبیز جاشو میگیره. در حدود 526، یعنی 3 سال از مرگ کوروش گذشته، کامبیز در این 3 سال ملل مختلف رو که با کشته شدن کوروش بزرگ شروع کرده بودن یه مقدار از اون حالت موتی بودن بیان بیرون، اونها رو آرام میکنه و بعد این حرکت بزرگ رو کامبیز یا کمبوجیه انجام میده. کمبوجیه لشکری رو آماده میکنه و به طرف مصر میره در دوران فرعون آمازیهیس. در این دوران کامبیز صحرای سینا رو هم رد میکنه و البته استراتژی به این صورت بود که کامبیز به رؤسای قبیله های مختلف که در سر راهش بودند اعلام میکنه و اونها رو آماده میکنه. هزاران نفر در سر راه با مشک‌های آب به لشکر ایران آبرسانی میکنند. شما میدونید که صحرای سینا صحرای بسیار خشکی هست. برای اینکه خلاصه بکنم، کامبیز میاد و با افتخار بسیار زیاد به شهر منفی لوکسور امروز که اتفاقا چند روز پیش اونجا بودن به اونجا میرسه و در وهله اول با فرعون مصر رفتار بسیار خوبی داره، ولی گویا بعدن فرعون رو به قولی به شوش تبعید میکنن و به قولی میکشن. چرا؟ آماده شده با یه عده‌ای به کامبیز یا کمبوجیه خیانت بکنه. اصلا فکر شما که مسئله خیلی مهم این هست که کمبوجیه بعد از این ماجرا به وسعت دادن به سرزمین ایران به طرف لیبیا میره، پادشاه لیبیا تسلیم میشه و بعد سیرن هم که مستعمره یونان بود اون هم سر پیش میاره. ولی مسئله‌ای که برای کمبوجیه بسیار مهم بود این بود که کارتاجینه یا کارتاژ به فرانسوی یا تونس امروز حرکت بکنه و اونجا رو بگیره. از طریق صحرای لیبی 50,000 نفر از سربازانش رو به طرف کارتاژ میفرسته و گویا این 50,000 سرباز دیگه بر نمیگردن.
اینو فقط در تاریخی که هرودوت به جای گذاشته،
بله،
در اون فقط آمده یا این که در جاهای دیگه هم ثبت شده این واقعی تاریخی؟
ببینید، این واقعی تاریخی رو هرودوت گفته و سنگ نوشته هایی هست که از مصری ها هم به دست آمده، استاد بزرگ پیونیا هم این مطالب رو آورده. این سربازان که بعد نمیگردن، کامبیز به فکر جنوب میافته که همون سودان امروز باشه که چند سالم اونجا من فعالیت کردم، و نهایتا این سربازها از صحرای لیبی باید به طرف شمال برن. توجه فرمایید، این هست که پیدا شدن این آثار در جنوب، اونم در جنوب شرقی مصر، یه مقدار باعث
تردید میشه.
چرا که احتمالاً اینها ارتش کمبوجیه هستند که بعد از نگرفتن نپتیا یعنی سودان امروزی و اتیوپی در حال برگشت، تعدادی از بین رفتن و اینها پیدا کردن. تو فکر میکنم با اون 50,000 نفری که از صحرای لیبی قرار شد برن و به کارتاژ برسن، اینها فرق میکنن. برای اینکه از نظر نقشه اگر شما حساب بکنید، از نظر جغرافیایی دو نقطه مختلف هستن.
این دوتا باستانشناس ایتالیایی اینها چرا با این همه قاطعیت این موضوع رو اعلام کردن پیش از اینکه تحقیقات کامل بشه؟
ببینید باستانشناسی امروز دو حالت مختلف داره. یه قسمتش باستانشناسی آکادمیک هست که یه مقدار هم به اصطلاح ما درگیر یک زندان آکادمیک هستیم، یعنی بیش از یه مقداری نمیتونیم از فانتزیمون استفاده کنیم. این قسمتی هست خب من پول دارم، پول میذارم تو جیبم، میرم یه جایی و بعد یه حرفی هم میزنم، البته ممکنه حرفم درست باشه. یه قسمتی هست باستانشناسی غیر آکادمیک هست و با این من نمیخوام این مسئله رو اصلا روش خط باطل بکشم. من چند روز پیش خودم از منفی برگشتم، از مصر برگشتم، در این مورد اونجا تماسی هم که داشتم چیزی به من نگفتن این همکارای مصری. ولی اینی که من میخواستم عرض بکنم که خیلی مهمتر هست این هست که این از نظر به اصطلاح موقعیت جغرافیایی این ارتش 50,000 نفره و حرکتشون با جنوب شرق مصر یه مقدار به اصطلاح فاصله هست و فاصله شون هم زیاده و جنوب شرق مصر بیشتر به نظر من لشکر کمبوجیه یا کامبیس هست. بعد از برگشت از نپتیه و ناموفق بودن در نپتیه و در اتیوپی که نتونستن ادامه بدن، لشکر بر میگرده، به تعداد زیادی هم میمیرن، اون هم به خاطر شرایط بد اقلیمی. فکر میکنم اگر این آثار در جنوب شرق مصر پیدا شده، اتفاقا اونجا هم رفتم، لوکسور پایین هست، بعد مرسل هم طرف جنوب مصر هست، اگر این آثار اونجا پیدا شده بیشتر در رابطه با ارتش کمبوجی در حال برگشت و در راه تعداد زیادی از سربازا از بین میرن، احتمال داده میشه این سربازان از بین رفته بعد از ناموفقیت از نپتیه از جنوب شرق مصر بگذرن که تا بیان به منفی برسن. توجه می‌فرمایید؟
بنابراین احتمال اینکه اینها بازمانده اون لشکر 50,000 نفری گفته شده در تاریخ هرودوت باشن ضعیفه، ولی این احتمال هم هست که بخش دیگری از مأموریت‌های ارتش کامبیز در مصر بوده باشه.
من فکر کنم آغاز این جریان طولانی باشه و خیلی هم جالب هست، خیلی هم جالب هست، ولی احتیاج به زمان داره. این فکر می‌کنم شروع یک سری کار و یک سری برنامه باشه. آلات باید آنالیز بشه، باید دیده بشه، از نظر تیپولوژی باید مقایسه بشه، توجه میکنین، بعد خیلی بهتر و دقیقتر باید حرکت ارتش پارس مشخص بشه، مکانهاشون مشخص بشه و یک حفاری سیستماتیک هم انجام بگیره.
گفتگوی من رو با همایون کیارس شیرازی باستانشناس ارشد در ایتالیا میشنیدید درباره کشف بقایای سپاه 50,000 نفری مفقود شده هخامنشی در مصر. هفته گذشته ادبیات ایران از یک طرف و هنرهای تجسمی از طرف دیگه یکی از شهرهای موفق و بسیار خوب خودش رو از دست داد. مهدی صحابی، نقاش، مجسمه‌ساز، نویسنده، عکاس، روزنامه‌نگار و مترجم در پاریس درگذشت. مجموعه در جستجوی زمان از دست رفته اثر مارسل پروست به همت او به فارسی برگردان شد و همینطور آثار بسیار دیگر. در همین باره با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و منتقد کتاب و ادبیات گفتگو خواهیم کرد. آقای سرکوهی،
در سوان هفته گذشته فرهنگ ایران، دنیای کتاب و دنیای ترجمه در ایران یکی از خلاق‌ترین، پرکارترین و بهترین چهره‌های خودش رو متأسفانه از دست داد. آقای مهدی صحابی به 3 زبان انگلیسی، ایتالیایی، فرانسه مسلط بود که کمتر پیدا میشه این مترجمین، کسانی که به 3 زبان، اونم 3 زبان مهم، مسلط باشن. صحابی 3 یا 4 چهره داره که یکی از اونها چهره روزنامه‌نویسی صحابی هست، یکی هم که خب صحابی عکاس و نقاش برجسته‌ای بود و یکی هم که صحابی مترجم بسیار خوبی بود. صحابی در سال 1351 در روزنامه کیهان کار خودش را آغاز کرد به عنوان مترجم بخش سیاسی و بعد از انقلاب مؤسسه کیهان مصادره شد و اعضای هیئت تحریری قدیمی کیهان از جمله آقای صحابی رو بیرون کردن. صحابی در همین زمینه کتابی نوشت در اون زمان و با نام مستعار منتشر کرد به نام تسخیر کیهان، که کتابی است که یکی از اسناد تاریخ معاصر 30 ساله اخیر و تاریخ مطبوعات ایران هست، سند بسیار معتبری هم هست.
نکته ای که خودش هم در یکی از گفتگوهاش مطرح میکنه اینه که میگه من بعد از اینکه این اتفاقات در کیهان افتاد به سمت ترجمه رفتم و به صورت یک مترجم حرفه‌ای شروع کردم به کار کردن. اما حالا در مورد وجه ارزش ترجمه آقای صابی را اگر ممکنه کتاب‌هایی که کار کردن رو بفرمایید.
صابی آثاری که ترجمه کرده میشه دانیزین برق و همچنین مکتب دیکتاتورها اثر این استیلونس یاد کرد یا کتاب بسیار با ارزش همه میمیرند استیمین دوبوار. صابی از کلاسیک ها ترجمه کرده بود مثل دیوید کاپرفیلد اثر چارلز دیکنز و همچنین دو تا از آثار گوستاف فلوبر رو همون شاهکار مادام بواری رو به هم تربیت احساسات گوستاف فلوبر رو. صابی بارون درخنشین ایتالو کالوینو رو ترجمه کرده که در نوع خودش باز یکی از بهترین آثار ادبی اروپا و جهان هست و همچنین مرگ قسطی اثر فردیناند سلینی که در این اثر صابی به یکی از بلندی‌های کار خودش رسید از نظر زبان. بعد صابی دو کتاب بچه‌های نیمه شب و شرم سلمان رشدی رو ترجمه کرد و می‌دونیم که این ترجمه‌ها به عنوان کتاب سال انتخاب شد و پیش از اون بود که سلمان رشدی کتاب آیه شیطانی رو منتشر بکنه و اتفاقا به عنوان کتاب سال وزارت ارشاد هم انتخاب شد. و البته مهمترین کار صحابی که به قول خودش 10 تا 11 سال هم طول کشید ترجمه 8 جلد در جستجوی زمان از دست رفته مارسل پروست هست که اصولا کاری است که در هر زبانی نه فقط در زبان فارسی در هر زبانی مترجمین کمتر جرأت میکنن به اون نزدیک بشن.
مهدی صحابی اگر از روزنامه‌نگاری به سمت ترجمه رفت در حوزه ترجمه هم بسیار گزیده کار بود و از نویسنده‌های خوبی آثارشون رو انتخاب میکرد و کار میکرد در زبان فارسی. شیوه ترجمه مهدی صحابی در حوزه نگارش و برابرنهادهای فارسی چه ویژگی داره که مهدی صحابی رو در حوزه ترجمه میتونه متمایز بکنه؟
ما متأسفانه مترجمینی داریم که کتابهای بسیار رو ترجمه میکنن و وقتی که شما این کتابها رو میخونین میبینین که همه نویسندگان، حالا هم از نویسندگان فرانسوی قرن 19 و 18 و 17 و نویسنده انگلیسی، نویسنده آمریکایی، همه به یک زبان در واقع انگار چیز مینویسن که در واقع زبان مترجم هست و لحن مترجم از زبان و لحن به اصطلاح نویسندگان مختلف نیست. مترجم خوب کسی است که توانسته باشد اثر رو در زبان اصلی بازآفرینی بکنه و زبان و لحن معادل اثر رو یافته باشه و این کار بسیار دشواری است و به خصوص وقتی که خود اون نویسنده ها هم به اصطلاح دشوار هستن از این نظر. مثلا من برای شما بگم که فرض کنیم سلین زبانی که به کار میگیره زبانی است که در خود زبان فرانسه هم، یعنی در زبان اصلی هم، زبان این نویسنده زبان کمیابی هست و حتی مثلا در مرگ قسطی زبانی که سلین می‌نویسه زبانی است که به قول معروف همه اون را می‌فهمند اما هیچ فرانسوی با اون زبان حرف نمی‌زند.
همینو در مورد مهمترین کاری هم که آقای صابی در حوزه ترجمه کرد، یعنی مجموعه در جستجوی زمان از دست رفته مارسل پروست گفته میشه.
در مورد مارسل پروست مشکل آنجاست که خب منتقدین فرانسوی خودشون میگن که زبان پروست در جستجوی زمان از دست رفته که شما اشاره کردین زبان روان و زلالی است. این اصطلاحی است که معمولا اغلب منتقدین در مورد زبان پروست به کار میبرن منتقدین در فرانسه. اما تکنیک هایی که در زبان به کار میگیره و تکنیک هایی که در روایت به کار میگیره و تکنیک هایی که در داستان به کار میگیره بسیار پیچیده است. اما ما مثلا میبینیم که صحابی تونسته هم اون روانی و زلالی زبان پروست رو که در زبان اصلی هست حفظ بکنه در زبان فارسی، هم تونسته این که این زبان بار و اون تکنیک دشوار و پیچیده که هم در داستان و هم در زبان به کار رفته رو بازآفرینی بکنه. این درست اونجایی است که به گفته خود صحابی مهمترین خصوصیت مترجم این هستش که باید غائب باشه، یعنی دیده نشه، اما در این حال اثر رو به خوبی بازآفرینی بکنه و اون دوباره خلق بکنه در زبان.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
نمایشگاهی مشترک از آثار پرویز تناولی، مجسمه ساز صاحب نام و عباس کیارستمی، فیلمساز برجسته ی ایرانی در دبی برپاست. همکارم سام هدا به این نمایشگاه رفته و با این دو هنرمند گفتگوی کوتاهی کرده. سام هدا ابتدا از پرویز تناولی پرسیده که علت برگزاری نمایشگاه مشترک بین این دو هنرمند چه بوده. پرویز تناولی این گونه پاسخ میده:
اشتراک از لحاظ کار هنری و یا موضوع وجود نداره، منتها ما همزمان نمایشگاه رو داریم میذاریم. آقای کیارستمی عکساشو میذاره، من مجسمه هامو میذارم. عمدتاً کارهایی که با کلمه هیچ مرتبط بوده رو به نمایش گذاشتم.
دبی جای خوبیه برای عرضه کارهای شما.
بله، دبی جای خوبیه، به خصوص این که بسیاری از فعالیت‌های هنری منتقل شده به دبی و ابوظبی و حقیقتاً هم موفق بودن. حراج بزرگ در اینجا سال یک دو تا حراج می‌ذارن. من متأسفم که همچین اتفاقاتی در ایران نمی‌افته. اگر می‌افتاد مطمئناً دوست داشتم این کارو در ایران بکنم، ولی الان می‌بینم که محیط مناسبی نیست برای عرضه کارهای خاصی.
اما هفته گذشته بهمن قبادی، کارگردان ایرانی که مدتی از ایران خارج شده و آخرین فیلم او چه کسی از گربه های ایرانی خبر دارد، در جشنواره‌های مختلف به نمایش در میاد، نامه سرگشاده‌ای خطاب به عباس کیارستمی برنده نخل طلای فستیوال کن منتشر کرد و کیارستمی رو به این خاطر که به گفته او فیلمسازی اجتماعی نیست با لحنی تند سرزنش کرد. همکارم سام هدا در امارات از عباس کیارستمی که برای نمایش عکس‌هاش به دبی رفته پرسیده که پاسخش به نامه بهمن قبادی چیه؟ عباس کیارستمی به رادیو فردا اینگونه پاسخ میده.
اولا اگر آقای قبادی این سوال رو از خود من میکرد، من جوابت راحت‌تر بودم که به خودش پاسخ بدم، برای اینکه الزاماً لازم نبود نامه سرگشاده به من بنویسه. من دو هفته قبل افتخار دیدنشون رو داشتم و من میتونه سوال بکنه از من. ولی کجا این قاعده و قانون هست که ما حتما باید فیلم‌های اجتماعی بسازیم؟ این از کجا میاد این سوال؟ چرا این تعهد رو به دوش تماشاگر میذار به عنوان هنرمند یا فیلمساز میذارن که تم کارش رو مشخص بکنن؟ اگر این سوال از طرف فرزندی کسی غیر سینماگر میومد، من میتونستم که پیدا کنم علت این سوال رو چیه. اما یه فیلمساز باید احساس آزادی بکنه، احساس امنیت بکنه در مقابل اون چیزی که خودش به خودش حکم میکنه، نه حکمی که از بیرون میاد. سالیان کدومی که از فیلم‌های من اجتماعی نبوده؟ اگر فیلم‌های اجتماعی منظور فیلم‌های سیاسیه، باید بگم که من ازش پرهیز می‌کنم، برای اینکه فیلم‌های سیاسی تاریخ مصرف دارن و هنر به نظر من باید خودش رو یه مقدار جدا نگه داره. ولی هر فیلمی که شما بسازین و فیلم خوبی هم باشه، به هر حال راجع به انسان امروز، انسان اجتماعی، انسان یه موجود اجتماعی، معلومه کجا زندگی می‌کرده، مسائلش پیداست. بنابراین من فیلم‌های شعارگونه رو دوست نمی‌دارم، یعنی فکر می‌کنم این در شأن هنر نیست و در شأن هنر نیست. بنابراین اگر که ما با این آزادی کار بکنیم و فیلم‌هامون رو راجع به انسان امروز و پیداست هم تو که گفتم این انسان کجا زندگی می‌کنه و تحت تاثیر چه چیزی هست، طبیعتاً اون فیلم اجتماعیه. اما اینکه الزاماً فیلم سیاسی به مد روز و نرخ روز باشه، من سعی می‌کنم ازش پرهیز کنم، برای اینکه جایگاه هنر رو رفیع‌تر از این می‌دونم که خودش رو آلوده کنه به مسائل سیاسی روز منظورم. ولی حتی فیلم‌های شاعرانه تصورم اینه که فیلم‌های ماندگارتری هستند، به همین دلیل هم به مسائل انسانی حرف می‌زنند در طول سال‌ها. شما فیلم‌های گاوراس رو هم یادتون میاد، حکومت سرهنگ‌ها بود، فیلم‌های یونان به مجردی که سیستم عوض شد، اینا اعتبار خودشون رو از دست دادن به یه شکل. من اعتقاد به این ندارم که چیزی از بیرون توصیه بشه و من فرصت طلبی بکنم از شرایط روز. به نظر من کار هنری کار طولانی و دراز مدت و هنرمندا بایدی نداره. البته اگه کسی هم یه فیلم سیاسی روز بنویسه بسازه، من هرگز بهش نخواهم گفت چرا یه فیلم شاعرانه یا فیلم هنری نمیسازی. من فکر کنم اون باید ببینه درون خودش چه اتفاقی افتاده و چرا میباید که همه از هم الگو بگیرن. همینقدر که آقای عرشبت قبادی فیلم سیاسی اجتماعی میسازه، ما را بس. ایشون کاتگوری خودشونو دارن، نوع نگاه خودشونو دارن و اجازه بدن که هر هنرمندی هم نوکار خودشو بکنه. به هر حال سوالمو با این پاسخ میدن که از یه فیلمساز یه همچه سوالی بعیده و بیشتر از این نامه سرگشاده. نامه سرگشاده رو معمولا به سیاستمدارا می‌نویسن که دستتون بهش نمی‌رسه. اگر ایشون یه منظور دیگه‌ای داشته، کاشکی سریع‌تر تعریف کنه.
در 79مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا با من مهرداد سپهری همراه بودید. این برنامه هم به پایان میرسه. تا هفته بعد.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221124113. تکرار میکنم 20420221124113. در طول 24 ساعت شبانه روز برای دریافت پیام ها، پیشنهادها، دیدگاه ها و انتقادات شما باز است. همچنین پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201-202-82-87-220. پیامک های خود را می توانید به این شماره بفرستید: 20-420-603-87-41-50. تازه ترین خبرها و گزارش ها رأس هر ساعت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چی میمونه توی دنیا غیر یه بدی خوبی؟ دو تا گلدون، یه گلاب پاش، یه کتاب رو رهل چون، مشت یاسی که میریزی روی جانم آز مادر، گل مریمی که روزی روی سنگی میشه فرفر فر. توی آینه نگاهان میگه فرصتی نمونده، میگه خوش به حال اون که آیه های عشق خونده، میگه میشه این بیابون ترشه از گل محبت، بدی رو میشه رها کرد، میشه خوبی بشه آدم، میشه بارون شد و باری روی خوشه های گردان، میشه خورشید شد و تاری تو شبای سرد مردان، پاشو کول بار و بردار رو به روت باد بشته، نکنه یه وقت بمونی بگی حکم سر نوشته. خوب من چشمتو با کن، رو به روت آبی دریاست، رو به روت غرق ستارست، شهر خورشیدی فردا. میمونه توی دنیا غیر یه بدی خوبی؟ دو تا گلدون، یه گلاب پاش، یه کتاب رو رهن چوری، مشت یاسی که میریزی روی جانم آز مادر، گل مریمی که روزی سنگی میشه فرد.
من موسیقی ایرانی خیلی دوست دارم، شما چطور؟
بله، منم دوست دارم، موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان می‌برد.
دلم عمریه میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه، توی فانوس روشن تو شب تار، واسه این دل سرگشته بینا، دیگه وقتشه که بارون بباره بریزه رو سر شبا ستاره، شبای انتظار شبای دلتنگ که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده ماتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده ماتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان روز گل میکنه غنچه رویا، اگه پا بذاری رو فرش چشمام، میشینه رو سرم سایه دستا، میپیچه تو دلم عطر نفسات، خدا کی میرسه لحظه دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار، هنوز منتظرم خسته و بیتار، که شب گم بشه تو خنده مهتاب. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده ماتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده ماتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان.
تازه ها از رادیو فردا.
حدود 34 سال پس از ساخت فیلم مشهور محمد رسول الله، به تازگی یک شرکت قطری با مشارکت فیلمسازان هالیوودی قصد دارد فیلم جدیدی از پیامبر اسلام بسازد. فیلم محمد رسول الله به کارگردانی مصطفی عقاد و بازی بی‌نظیر هنرمندانی چون آنتونی کوین و ایرن پاپاس در سال 1976 و با بودجه 10 میلیون دلاری ساخته شد. حال یک شرکت قطری به نام قطر میدیا فیلم برای ساخت فیلم جدیدی با همین مضمون 200 میلیون دلار بودجه اولیه پیش بینی کرده است. شرکت قطری برای ساخت این فیلم با باری ام اوزبورن، یکی از موفق ترین تهیه کنندگان سینمای هالیوود، به توافق رسیده است. اوزبورن ساخت فیلم های معروفی چون ارباب حلقه ها و ماتریکس را در کارنامه خود دارد. فیلم جدید درباره پیامبر اسلام به زبان انگلیسی خواهد بود و قرار است از بهترین استعدادهای سینمای جهان برای بازیگری در این فیلم استفاده شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Grab a guy and move my feet. He's playing my song.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
فراموش ما قبول این چنین کشور و دین ما، کجا رفت آیین دیرین ما؟
گران مایه بود آن که بودی دبیر، گرامی بدان کس که بودی دلیر. به یزدان که گر آخرت داشتی، کجا این سرانجام بد داشتی؟
دشمن داریم بوم و برلانه داشت، نبیگانه جایی در این خانه داشت. از آن روز دشمن به ما چیره یاشت، که ما را روان و خرد تیره یاشت.
از آن روز این خانه ویران شد، که نان آورش مرد بیگانه شد. چونا کس بده کت خدا کشاورز باید گدایی کند.
اگر مایه زندگی بندگیست، دو صد بار مردن به هست زندگیست.
بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار ننگ آوریم.
اگر مایه زندگی بندگیست، دو صد بار
زندگی، بیا تو بکوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار ننگ آوریم.
تازه های جهان دانش.
نوعی عنکبوت قولاسا در ماداگاسکار کشف شد. نفیلاکوماچی نام نوعی جدید و بسیار بزرگ از عنکبوت است که دانشمندان در جزیره استوایی ماداگاسکار واقع در اقیانوس هند کشف کردند. نوع ماده این عنکبوت پاهایی به درازای 12 سانتی متر دارد و لانه‌ای که از تار می‌بافد می‌تواند قطری بیش از 1 متر پیدا کند. نوع نر عنکبوت تازه کشف شده 5 بار کوچکتر از نوع ماده آن است. نوع جدید عنکبوت به یاد یکی از همکاران کاشف آن، آندره کوماچی نامگذاری شده که به تازگی در سانحه جان خود را از دست داده است.
رادیو تا
تنها رادیو فردا. یادتون نره.
دلم تنگ، دلم تنگ، خدا یا دل یار منم سنگ، خدا یا منو دیوونه کرده، راهی میخونه کرده، چرا یارم دلش با ما سر جنگ، خدا یا منو دیوونه کرده، راهی میخونه کرده، چرا یارم دلش با ما سر جنگ، خدا یا سیرم باز اسیرم نکنه هیده، بس کن دیگه عیده، شیبه نکنه هیده، از آماشه سیرم باز اسیرم نکنه هیده. Hello.